ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. پانصد کارگر شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفی خود اعتصاب کردند. یک عضو حزب دموکرات کردستان ایران در استان سلیمانیه کردستان عراق به ضرب گلوله کشته شد. دادستان انقلاب از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از معترضان به حجاب اجباری اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند. بیش از 500 کارگر شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس در شهرستان اسلامشهر امروز در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد معوقه همراه با ایدی و پاداش آخر سال در مقابل ساختمان مرکزی آن واحد اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، کارگران گفتند که 800 تن از همکاران آنها در شهرستان‌ها بین 5 تا 8 ماه از حقوق‌های خود را دریافت نکردند. پیش از این نیز گزارش ها حاکی از ادامه اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز و شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز چهارشنبه امروز بود. قادر قادری از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران در روستایی در سلیمانیه عراق به ضرب گلوله کشته شد. وبسایت حزب نامبرده وی را فرمانده نظامی برجسته خوانده و نوشته است او شبانگاه سه‌شنبه در مسیر روستای بالیسان و با شرکت ده‌ها گلوله به خودرویش کشته شده است. حزب دموکرات کردستان ایران جمهوری اسلامی را مسئول این ترور خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به این گزارش و اتهامات عکس‌العملی نشان ندادند. بر پایه گزارش‌ها با انتقال پیکر قادر قادری به بیمارستان شهر رانیه تحقیقات پلیس اقلیم کردستان عراق در خصوص این سوءقصد آغاز شده است. دادستان انقلاب در تهران امروز از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از زنان معترض به حجاب اجباری جمهوری اسلامی اطلاع داد. به گزارش تسنیم، خبرگزاری متعلق به سپاه، عباس جعفری دولت آبادی بدون اشاره به نام وی گفت که او به اتهام تشویق مردم به توصیف وی فساد از طریق کشف حجاب به 24 ماه حبس تعزیری محکوم شده است. این اولین حکم قضایی صادره در ارتباط با معترضان موسوم به دختران خیابان انقلاب به شمار می رود. محمد بن سلمان ولیعهد 32 ساله عربستان سعودی برای اولین سفر خارجیش در مقام ولیعهدی لندن را انتخاب کرده است. او امروز در اوج اعتراضات گروه‌های سیاسی و مدافع حقوق بشر تور خود به انگلستان را آغاز کرد. مسئله عملکرد عربستان سعودی در یمن و کارنامه و سوابقش در زمینه حقوق بشر در کنار روابط بالای تجاری میان ریاض و لندن همگی بر این سفر سایه افکندند. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل خاورمیانه نقطه نظرات وی را در مورد این سفر جویا شده است. علی صدرزاده در آلمان:
این سفر از این نظر مهمه که یک هیئت بسیار بزرگ تجاری سیاسی با آقای محمد بن سلمان هست و در این حال یکی از ایستگاه‌های توقف آقای محمد بن سلمان هست به طرف آمریکا، یعنی مسافرت بعدی ایشون به واشنگتن هست و اعضایی که آقای محمد بن سلمان رو همراهی میکنن تقریبا تمام تصمیم گیرندگان اصلی سیاست عربستان سعودی، وزیر مشاور، وزیر تجارت، وزیر بهداشت، وزیر امور خارجه است، آموزش پرورش، تمامی کسانی که در سرمایه گذاری و اداری کشور عربستان سعودی سهم دارند با محمد بن سلمان همراه هستند. از این نظر خود این هیئت یک اهمیت بسیار بسیار ویژه‌ای داره. از نظر داخلی محمد بن سلمان با این سفر نشون میده که تعیین کننده اصلی سیاست عربستان سعودی است، پادشاه عربستان سعودی است. عملاً گرچه رسما به این سمت انتخاب نشده ولی تغییر عربستان سعودی رو آقای بن سلمان داره ادامه میده، نمایش میده، به جهان هم داره چنین میگه که من تعیین کننده این مملکت هستم.
آقای سرزاده، محمد بن سلمان از زمان انتخابش به عنوان ولیعهد عربستان تغییرات و اصلاحاتی رو شروع کرده و برای اینها نیازمند شریک هست. در حال حاضر روابط دیپلماتیک عربستان و بریتانیا و روابط تجاری و نظامی این دو کشور چگونه هست؟
عربستان خیلی برای بریتانیا مهم است. دومین صادر کننده اسلحه به عربستان سعودی بعد از آمریکا انگلستان هست. علاوه بر این انگلستان یک سری سرمایه‌گذاری های بسیار وسیع در عربستان میخواد انجام بده در ارتباط با این برنامه بلند پروازانه آقای محمد بن سلمان. از نظر اقتصادی خیلی مهمه، هم بریتانیا برای عربستان، هم عربستان برای بریتانیا. به همین علت فکر میکنم این قلال و جبروتی که سعی میکنن به این سفر بدن نشان دهنده محتوای این مقابلات بین عربستان سعودی و بریتانیا هست، به خصوص که قرار است که آقای محمد بن سلمان هم با خانم تریزا می، هم با ملکه انگلستان، هم با تمام سیاستمداران مهم انگلستان ملاقات کنه.
آقای سرزاده، اشاره کردید به تجارت تسلیحات نظامی. کمپین علیه تجارت تسلیحات بریتانیا اعلام کرده که از سال 2015 که جنگ در یمن آغاز شده تا کنون بریتانیا به ارزش 4 میلیارد و 600 میلیون پوند تجهیزات نظامی شامل هلیکوپتر، پهپاد، نارنجک، بمب و موشک و جنگنده هوایی به عربستان فروخته. عمل کرده عربستان در یمن از سوی بسیاری از گروه‌های سیاسی و گروه‌های حقوق بشری زیر سوال هستش. حتی جرمی کوربن رهبر حزب کارگر اعلام کرده بود که ترزا می باید به ولیعهد عربستان بگه که بریتانیا دیگه به ریاض تسلیحات نظامی نخواهد فروخت. فکر میکنید مسئله عملکرد عربستان در یمن چقدر تأثیر بگذاره بر این سفر؟
این فعالیت ها خیلی خیلی بالا گرفت تا رسید حتی به شکایت طرفداران حقوق بشر، سازمان‌های مدنی به دادگاه عالی انگلستان، و دادگاه عالی انگلستان مجبور شد به این مسئله رسیدگی بکنه تا آیا کمیته‌های انگلستان به عربستان سعودی ناقض قوانین انگلستان هست یا نه. ولی حتی این دادگاه عالی هم رأی داد که صحیح هست، یعنی مبارزه نیروهای اجتماعی طرفدار صلح هم به جایی نرسید. فکر میکنم که اعتراضات علیه سیاست رسمی انگلستان در برابر عربستان سعودی کمتر میتونه به هدف برسه یا نرسیده به هدف. بریتانیا چندان توجهی هم به این اعتراضات نکرده و نمیکنه. نوع استقبال از آقای محمد بن سلمان نشون میده که دولت بریتانیا داره راه خودش رو میره و به این اعتراضات اصلا توجهی نمیکنه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با سمیرا قرایی از رادیو فردا. لندن تلویحا به مسکو اخطار کرده که دخالت احتمالی دولت روسیه در مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش در جنوب انگلستان بی پاسخ نخواهد ماند. مسکو هر گونه اتهام را رد کرده است. چند سال پیش روسیه در مسمومیت و مرگ مأمور سابق امنیتی روس در بریتانیا مجرم شناخته شد که به تنش‌های کم سابقه‌ای میان لندن و مسکو انجامید. آنا رایسکایا.
به گزارش نشریات بریتانیایی، واحد ضد تروریسم اسکاتلند یارد پرونده مسمومیت جاسوس سابق روس و دخترش در شهر سالزبری را در دست گرفته. پلیس بریتانیا و واحد ضد جاسوسی MI5 چند دلیل احتمالی مسمومیت این افراد را در دست بررسی دارند. به گزارش تایمز، به نقل از منابع آگاه، شواهد از سوی قصد تحت حمایت یک دولت حکایت دارد. اما بر اساس این گزارش، دلایل شخصی و یا تلاش برای تخریب وجهه روسیه نیز مطرح شده. نخست وزیر بریتانیا جزئیات این پرونده را در جلسه شورای عالی امنیت ملی این کشور بررسی کرد. وزیر خارجه بریتانیا طی سخنرانی در پارلمان با اشاره به این که هنوز نمیتوان کسی را متهم کرد هشدار داد.
به دولت‌ها در سراسر جهان میگویم هیچ اقدامی برای مرگ افراد بیگناه در خاک بریتانیا بدون تنبیه و مجازات نخواهد ماند.
در نخستین واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه سوئزن درباره نقش مسکو در این حادثه را وحشیگری توصیف کرد. همچنین سخنگوی کرملین با تأکید بر اینکه روسیه در صورت استعلام بریتانیا آن را بررسی خواهد کرد به خبرنگاران گفت:
می‌بینیم که حادثه‌ای غم‌انگیز رخ داده، اما هیچ شناختی از دلایل آن و اینکه فعالیت‌های این شخص چه بوده نداریم. اینکه رسانه‌ها شتاب کردند انگشت اتهام را به سوی ما نشانه روند شایسته واکنش نیست.
سرگئی اسکریپال 66 ساله، سرهنگ سابق سازمان اطلاعاتی ارتش روسیه و دختر 33 ساله وی بر اثر بیماری مشکوک که گفته می شود ناشی از قرار گرفتن در معرض ماده نشناخته است، در وضعیت وخیم به سر می برند. پلیس بریتانیا اعلام کرد شامگاه چهارشنبه نام ماده که باعث مسمومیت این افراد شده را علنی خواهد کرد. بیشتر رسانه‌ها احتمال دادند این ماده مشکوک فنتانیل یک نوع مواد مخدر ترکیبی باشد. برخی رسانه‌های روسی نوشتند سازمان امنیت روسیه 16 سال پیش در یک عملیات ضد تروریستی در مسکو از این ماده استفاده کرده بود. بر اساس گزارش بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، ولادیمیر پاسیچنیک دانشمندی که در دوره شوروی در طرح ساخت سلاح‌های بیولوژیک مشارکت داشت اما در دهه 90 میلادی به بریتانیا پناهنده شد، نمونه از این ماده را در اختیار مقامات بریتانیایی قرار داد. بر پایه این گزارش پاسیچنیک مدت کوتاهی پس از اقامت در بریتانیا در همین شهر سولزبری گویا بر اثر ایست قلبی جان باخت. یاکوب شروکوف تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه به قدری وجهه منفی برای خود درست کرده که با دلیل یا بی دلیل همه اتهامات متوجه مسکو است.
اخباری که اخیراً در رابطه با روسیه مطرح می شود عمدتاً شرم‌آور است. مشخصاً روسیه به ویژه در بریتانیا همواره در مسمومیت‌های مشکوک مظنون شماره یک است. می‌دانید که 9 سال پیش الکساندر پریپلیچنی منتقد کرملین که در بازرسی راه‌های پولشویی سران حکومت روسیه مشارکت داشت گویا بر اثر ایست قلبی جان باخت. اما 2 سال پیش که پلیس بریتانیا رسیدگی به این پرونده را از سر گرفت متوجه شد که علت واقعی مرگ وی یاس زرد گلی که عصاره آن به شدت سمیست بود و البته مرگ الکساندر لیتوینکو سر و صدای زیادی برپا کرد. این مأمور پیشین امنیتی معتقد بود نه تروریست ها بلکه سازمان امنیت روسیه مسئول انفجارها در خانه های مسکونی مسکو بود که بهانه شد برای جنگ روسیه در چچن و او متعاقباً بر اثر مسمومیت ناشی از ماده رادیواکتیو پلوتونیوم درگذشت. مأموران امنیتی روسیه ظاهراً نمیتوانند بدون اینکه از خود رد پای روشن بگذارند هیچ کاری انجام دهند.
سرگئی اسکریپال از سال 2011-1389 خورشیدی مقیم بریتانیا است. او در سال 2004 به ضمن همکاری با سازمان جاسوسی بریتانیا بازداشت و سپس به 13 سال زندان محکوم شد. وی جرم خود را پذیرفت و به دادگاه گفته بود به مدت بیش از 10 سال در ازای دریافت پول اطلاعات محرمانه را به MI6 سازمان اطلاعاتی خارجی بریتانیا تحویل می داده. در سال 2010 اسکریپال به همراه 3 تابعه دیگر روس اف و اوایل تابستان همان سال با 10 جاسوس روسی که در آمریکا لو رفته بودند در وین معاوضه شدند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و همان گونه که در صدر خبرها شنیدید دادستان تهران امروز از صدور حکم 2 سال حبس برای یکی از معترضان به حجاب اجباری جمهوری اسلامی اطلاع داده، نام وی بازگو نشده. در این باره بیشتر میتونید بخونید روی وبسایت رادیو فردا، هم اکنون گزارش اصلی است radiofarda.com و میتوانید نقطه نظرات خود را بازگو کنید. شکیده اخبار 23:30 ایران.